اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر باشه، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید. در ادامه برنامه های بخش اول، برنامه جمعیت حال آینده عنوان برنامه ایست که در ادامه تقدیم شما خواهد شد.
That there was a policy in America to depopulate the third world.
صبح امروز قانون تنظیم خانواده به منظور پیشگیری از رشد ناموزون جمعیت به تصویب مجلس رسید.
سیاست کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه اعمال می شود.
جمعیت داره می رسد به مو.
همه تک فرزندی و دوست دارم.
اکثرا تک
فرزندی. یه دونش هم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
من تکم.
لاله خواهر دارم لبرم.
جمعیت ها آینده.
راهبردهای بین المللی به منظور رشد جمعیت نیازمند تحلیل‌های فرامتنی و به قول کریستیان گلتیل نیازمند یک تحلیل فراست است. یکی از این راهبردهای فراست رویکردهای پارلمانی و قانونی است. این تمهید در حوزه فرزندآوری چگونه قابل صورتبندی است و چگونه میتواند به صورت یک ویژگی در حوزه‌های رسمی محقق شود؟ مهمترین راهکار پیشگیری از پیر شدن هرم جمعیتی کشور ترویج نوعی سبک زندگی است که یکی از مهمترین مؤلفه‌های آن فرزندآوری باشد. مهمترین ویژگی‌های قانونی این مسئله چیست؟ چالش‌های قانونی پیش روی ترویج فرزندآوری در کشور کدامند؟ کدام دستگاه‌ها و نهادها در حوزه ترویج فرزندآوری مسئولیت دارند و تا چه حد به وظایف خود به درستی عمل کردند؟ نقش مردم و رسانه‌ها در این زمینه چیست؟
دو تا بسته، این دو تا کافیه.
یکی و دو تا کمه.
فراهم باشه.
اوایل دهه 70 بود که با تصویب قانون تنظیم خانواده، ایرانی‌ها تصمیم گرفتند تعداد فرزندان را کمتر کنند و زندگی را بهتر.
بعد از دهه 60 که با رشد 3.9% مواجه بودیم، به 1.96%، بعد 1.62%، 1.3% و نهایتاً به 1.24% کاهش پیدا کرد. و بنابراین این روند کاهشی رشد جمعیت هستش که خب پیشبینی هم حاکی از اینه که در سناریوهای مختلف پیشبینی جمعیت این رشد در آینده به صفر و حتی منفی هم خواهد انجامید.
رهبر انقلاب در سال 93 با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت زنگ‌های خطر را به صدا درآوردند.
مسئله کاهش جمعیت مسئله بسیار مهمی است برای اون دشمنانی که اول اشاره کردم در اوایل صحبت. بهترین چیز این است که ایران یک کشوری باشه با 20-30 میلیون جمعیت که نصف این جمعیت هم کهنسال و میانسال و از کار افتاده باشن. این برایش بهترین چیزه. برنامه‌ریزی بتوانن بکنن برای این حتما میکنن، پول بتوانن خرج کنن حتما خرج میکنن.
برای مقابله با این برنامه‌ریزی دشمن بنا شد تا بر اساس سیاست‌ها سند جامع جمعیت اجرا شود، برای جمعیتی که رو به سالمندی می‌رفت و هر سال از نیروی کار فعال آن کاسته می‌شد.
اگر الان نجنبیم و اقدامی صورت ندیم، اون سالمندی خودش می‌تونه کشور رو از نظر پیشرفت و توسعه متوقف کنه.
ازدواج و فرزندآوری در گروه مؤلفه‌های متعدد است و در همه جای دنیا برای افزایش جمعیت دولت‌ها تشویق‌هایی را در نظر می‌گیرند.
مشوق‌ها کافی نبوده. خصوصاً که دستگاه اجرایی مشوق‌ها را جدی نگرفتن. به طور مثال عرض می‌کنم سازمان تأمین اجتماعی چند سال طول کشید تا فرزند چهارم رو دفترچه برای صادر کنه رایگان.
تو جامعه ما یه زمان اومدن گفتن هر کس به اصطلاح به هر نوزاد یه میلیون تومان بهشون میدیم، آقا بهتون زمین میدیم، هیچ کار انجام ندادن و اینها باعث بی‌اعتمادی مردم شد و خصوصا جوونا.
آمار مجردهای کشور به 13 میلیون نفر رسیده. اشتغال یکی از دغدغه‌هایی است که پای آنها را از سفره عقد بریده.
وام‌های
هر سال ازدواج رو افزایش میدیم، ولی خب این باعث انگیزه جدی نمیشه. از بحث قانون و در واقع همایش و صحبت گذشته، باید به صورت عملیاتی کارگزار نظام در هر سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه که اقدامات ارزنده انجام بدن.
نظرسنجی از زوجهایی که برای آموزش‌های پیش از ازدواج رجوع کرده بودند نشان داده حتی در شرایط ایدئال اقتصادی هم تمایل ندارند بیش از دو فرزند داشته باشند.
ما مشاهده میکنیم که مردمی که وضع اقتصادی بهتری دارند یا استانهایی که وضع اقتصادی بهتر دارن، مانند مازندران و گیلان، کمترین میزان فرزند آوری دارن. یعنی لزوماً وضع اقتصادی بهتر اونجا رو فرزند آوری بیشتر نمیشه.
اغنا باید به نحوی صورت بگیره که دغدغه برای مسئولین ایجاد کنه. یعنی واقعا اگر شب میخوان بخوابن، از دغدغه مسائل جمعیتی، از دغدغه جوانان، اینها نتونن خوابشون ببره.
به نظر میرسد هنوز در فرهنگ ما ایرانی ها فرزند کمتر یک ارزش تلقی می شود، اما این ارزش تا سه دهه آینده ما را به سالمندانی تبدیل می کند که دیگر فرزندان جوانی برای مراقبت از آنها نیست. جمعیت جوان ما رو به کاهشه، حالا با عوامل فرهنگی یا اقتصادی. مهم اینه که کم توجهی به اون تولید علم، ثروت و حتی امنیت کشور ما رو در دهه های آینده تهدید میکنه و لازمه که دستاندرکاران مشوق‌های کاربردی و اقداماتی مؤثر برای این موضوع در نظر بگیرن.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، رادیوی فرهیختگان. با برنامه جمعیت حال و آینده در خدمت شما هستیم و برنامه امروز ما اختصاص داره به راهکارهای افزایش فرزندآوری در ایران. من سید محمد بحرینیان، مجری و کارشناس این برنامه، و دو میهمان حضوری ما آقای دکتر خلیل علی محمدزاده، پزشک و استاد دانشگاه، و آقای سید اسد رجبی، خبرنگار حوزه اجتماعی خبرگزاری فارس، از استودیوی زنده رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. با دو میهمان دیگر به صورت تلفنی هم گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر علی محمدزاده معتقدند با توجه به اهمیت فرزندآوری و فرزند پروری، خانواده کامل و مطلوب حتما در اولویت خواهد بود و در این زمینه متاسفانه خیلی از دستگاه‌ها و نهادهای متولی و به ویژه مجلس متاسفانه کژکارکردی‌ها و ضعف عملکرد داشتند که در ادامه خواهیم پرداخت. همچنین آقای رجبی معتقدند که جامعه اگر که با همین روند پیش بره، ما مشکل سالمندی و نیروی کار رو در آینده به زودی باش مواجه خواهیم بود. ایشون در واقع نگاهی اقتصادی تر به ماجرا داشتن. در گزارشی هم که پخش شد نظرات کارشناسان و بعضی از مردم رو در این حوزه شنیدیم. اگر که موافق باشید ما ابتدای صحبتمون رو با آقای دکتر علی محمدزاده شروع بکنیم و در واقع بخشی از صحبت‌هایی که از دیروز متاسفانه ناقص موند. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، همونطور که فرمودید من بحثی که دیروز داشتم رو یه مقدار هم بازگویی کنم و هم تکمیل کنم. دیروز بنده اشاره کردم به اینکه تنظیم خانواده و مهار جمعیت دو مقوله متفاوتی است. تنظیم خانواده یعنی فاصله گذاری بین موالید، که اون موقع گفته میشد که بین فرزندان 3 سال فاصله باشه، ولی مهار جمعیت یعنی از همه ابزارها استفاده کردن و به سمت کاهش جمعیت رفتن، که فقط یه برنامه بهداشتی نیست، یک برنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم هست. خود آمریکایی‌ها رسماً اعلام کردند که ما برای توسعه جهانیمون نیاز داریم که جمعیت کشورها رو محدود کنیم. بنابراین به مهار جمعیت از این زاویه هم باید بپردازیم. ما میشه گفت تا سال 75 تنظیم خانواده رو دنبال می کردیم، اما از اون به بعد رفتیم تو اهداف مهار جمعیت، در حالی که مجوزی که مجلس داده بود برای تنظیم خانواده داده بود. خب این تنظیم هم باید منجر به تعادل جمعیتی می شد، یعنی ما باید نرخ باروریمون که سال 65 6.7 فرزند بود باید می رسید به 4 و متوقف می شد و میزان رشد جمعیتمون که 3.9% بود باید می رسید به 2.3% و متوقف می شد. این که مقام معظم رهبری می فرمایند شیر آب رو باز کردیم یادمون رفت ببندیم، همینو میگه. ما وقتی به نرخ باروری کل 4 می رسیدیم باید این شیر رو می بستیم. تعادل ایجاد شده بود. وقتی میزان رشد جمعیتمون به 2.3 رسید باید این شیر رو میبستیم. تعادل جمعیتی اتفاق افتاده بود. همینجوری ادامه دادیم. حتی اگر ایشون در سال 90 و 91 اون هشدارهایی که دادند، احساس خطرهایی که مطرح کردند و مخصوصا در اون سفر خراسان شمالی گفتن که ما اشتباه کردیم، اعتراف میکنیم و این اشتباه رو تاریخ بر همه ما ببخشه، اشاره به این داره که به هر حال اهداف کار مشخص شده بود و ما بایستی برنامه‌مون رو عوض می‌کردیم. این کاهش رشد جمعیت که در سال 98 به زیر 1% رسیده و کاهش نرخ باروری کل که الان به 1.84 فرزند رسیده ما رو در آستانه سالمندی زودرس قرار داده. پیشبینی ها حاکی از این هست که ما در سال 1420 به حدود 20% سالمندی و در سال 1430 که گفتیم پنجره جمعیتی هم بسته خواهد شد به سالمندی حدود 26% خواهیم رسید، یعنی 1/4 مردم کشورمون سالمند خواهند شد و اون عوارض سالمندی هم جای خودش. حالا بخوایم این سالمندی رو کاهش بدیم باید چیکار کنیم؟ باید جمعیت زیر 15 سال ما افزایش پیدا کنه، باید میزان و موالید ما افزایش پیدا کنه. متاسفانه ما در این 4-5 سال اخیر از اونی که کاهش موالید داشتیم مثلا 1,570,000 هی داریم پایین میاییم. یه سال بعدش 42,000 پایین اومدیم، یه سال بعدش 41,000 پایین اومدیم.
از سالی که رهبری تذکر دادن ما در واقع اصلاح نشده روندمون.
روندمون در این 5 سال اخیر نه تنها اصلاح نشده بلکه بدتر میشه. چرا؟ برای اینکه سیاست‌های کلی جمعیت که بسیار هم دقیق کارشناسی و درست مطرح شده به تنهایی قابلیت اجرایی نداره، که سیاست‌های کلی باید در مراکز اصلی خودش تبدیل بشه به استراتژی‌ها و برنامه استراتژیک، در مدیریت میانی باید تبدیل بشه به سیاست‌ها و تاکتیک‌ها، بعد اهداف سالیانه برای اونها مشخص بشه، بعد این برنامه‌های سالیانه رو ما اجرایی کنیم. یکی از کارهایی که مجلس نهم و دهم هماهنگ با دولت 11 و 12 انجام نداد همین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بود. از این کمیسیون به این کمیسیون، پاسکاری بین کمیسیون‌ها و خدمتتون عرض کنم هیئت رئیسه مجلس، هی اینجاشو ویرایش کن اونجاشو ویرایش کن و نهایتاً مجلس به پایان رسید و اون طرح هم همچنان موند. بنابراین ما امیدواریمون به مجلس آینده و دولت آینده هست که آینده رو بهتر ببینه. امام علی علیه السلام می‌فرمایند اعقل الناس انذرهم فی العواقب، داناترین مردم اونهایی هستند که آینده را بهتر می‌بینند.
بیناترین اونها با آینده.
مقام معظم رهبری به درستی مطرح می‌کنند که اگر زیر حد جایگزینی هستیم به جایی خواهیم رسید که علاج ناپذیره. کشورهایی که سالمند شدن الان ژاپن، ایتالیا، آلمان، اتریش، اینها هر کاری میکنند این وضعیت رو نمیتونن جبران کنند. در ژاپن اعلام کردند که اگر ما زاد و ولد هامون رو افزایش ندیم در سال 2090 از فرهنگ و اقتصاد و تمدن ژاپن هیچ باقی نخواهد ماند. یا در کشورهای اروپای غربی اعلام کردند که کشورهای اروپایی که با کاهش نرخ باروری روبرو هستند در حال محو شدن از جغرافیای دنیا هستند. بنابراین باید کاری بکنن. کاری که اونها میتونن بکنن همین مهاجرت پذیری و اینهاست که شاید ما در آینده نتونیم این کار رو انجام بدیم.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید به بحث راهکارها در واقع برسیم جلوتر. آقای دکتر اسماعیل چراغی هم پشت خط ما هستن. خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر خواهش میکنم که پشت خط ما بمونید و انشالله در ادامه گفتگو خدمتتون میرسیم. من آقای رجبی میخوام این سوال از شما مطرح بکنم که با توجه به اینکه خلاصه شما اهل رسانه هم هستید و سر راه خبرید، از سال 90-91 تا الان خب چند تا طرح مختلف در واقع توی مجلس مطرح بوده و در واقع اختصاص بدیم، شما از سرنوشت این طرح‌ها و در واقع اقدامات قانونی که در مجلس اتفاق افتاده در این چند سال اخیر بفرمایید و اینکه هر کدوم در واقع چه فراز و نشیبی داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما و عزیزان دیگه که این برنامه رو گوش میکنن. ببینید، من اول یه توضیح خدمتتون بدم. ما در حوزه جمعیت و در حوزه مسائل اینچنینی با یک مشکل و یک چالش بزرگ مواجه هستیم. اون همین هستش که طرحهایی که ما امروز ارائه کنیم به فرض اجرا حداقل 10 سال طول میکشه، 1 دهه طول میکشه تا تأثیر خودش رو بر جامعه بگذاره. یعنی اگر ما امروز تلاش کنیم که مردم به سمت فرزندآوری حرکت کنند، این نتیجهش 10 سال آینده مشخص میشه. یعنی 1 دهه باید بگذره تا ما در تعداد موادید تفاوتش رو ببینیم و این تأثیرش رو به صورت محسوس احساس کنیم. از این رو در تمام دنیا به موضوع تصویب لوایح و دور انگاری و جامعه نگری توجه بیشتری میشه و 10 سال آینده رو میبینن که اگر این طرح تصویب بشه چه تأثیر قراره تو جامعه بذاره و بر اساس اون طرح رو تصویب میکنن. در کشور ما متاسفانه مجالس این جامعه نگری و این دوراندیشی لحاظ نشده و اگر همین امروز هم قوانینمون تصویب بشه 10 سال آینده نتیجهش رو میبینیم. کمان که اصلا ما نمیدونیم در 10 سال آینده دیگه تصویب این قوانین و اجراش به درد کشور خواهد خورد یا اون زمان میتواند ما را از این مشکل دور کنه یا خیر.
خیلی ممنونم. آقای دکتر چراغی صدای من رو دارید؟
بله، من صدام میشنوم و سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان.
بزرگوارید استاد، سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر یک مثالی میزنن در حوزه جمعیت، میگن که جامعه مثل یک کشتی میمونه و حتی چون در واقع مقام معظم رهبری از در واقع این لفظ استفاده کرده، من عینش رو عرض میکنم که در واقع میگن مثل کشتی تایتانیک که اون وقتی دیدبانش از دور میبینه که داره برخورد میکنه به کوه یخ، از دور باید در واقع اون جهت کشتی رو تغییر بده و کشتی مثل یک خودروی سواری نیست که بشود یک لحظه ای و آنن مسیرش رو تغییر داد. از لحظه ای که شما متوجه مشکل میشید برای چرخوندن مسیر و تغییر مسیر دادن شاید خیلی هم دیر باشه و اون اتفاقی بیفته که در مورد تایتانیک افتاد و در واقع مسائلی که در مورد مثال ژاپن آقای دکتر علی محمدزاده گفتند. شما در این زمینه چه فکر میکنید؟
من مجددا سلام عرض کنم خدمت شما و دوستان عزیز. من یه نکته رو عرض بکنم، اینه که نگاه، اگر در واقع نگاه ما به سر بستگی داره، نگاه ما به سرمایه چه جوری باشه. ببینید، ما جمعیت عنوان یک در واقع سرمایه میدونیم و همه سرمایه های مادی که یک ملت داره، اینا باید در واقع توسط دولت، معنای حاکمیت، باید اینها مدیریت و برنامه ریزی بشه. من فکر میکنم که اون چیزی که اهمیت داره، همونطوری که در مثال شما هم بود، اون چیزی که اهمیت داره تغییر نگرش هست. اونم تغییر نگرش در دو تا سطحه، یکی تغییر نگرش در سطح حاکمیت ما، هیئت دولت ما و در واقع اون مراکز قانونگذاری ما، یکی هم تغییر نگرش در حوزه نگاه فرهنگ عمومی و مردمه.
درست.
من در بین این دو تا تغییر نگرش، من تغییر نگرش دولت‌ها را و حاکمیت را در واقع در اولویت می‌بینم، برای اینکه دولت‌ها و حاکمیت در تعامل با مسئله جمعیت، اینا در واقع دو نوع فکر دارن، دو نوع نگاه وجود داره. برخی دولت‌های حاکمیت هستن که نگاه سرمایه‌ای به جمعیت دارن، به این معنا که در واقع سرمایه مادی هست جمعیت که راه تعالی و پیشرفت کشور از اون مسیر میگذره، لذا هر مقدار که برای این هزینه بکنن برای این جمعیت، در واقع اینو نوعی سرمایه گذاری دارن میبینن، اینو تامین اجتماعی و بیمه برای آینده جامعه میبینن، لذا از هیچ کوششی هم دریغ نمی کنن. ما مثال داریم، حالا روسیه داریم، کشورها دیگه که به این درک رسیدن که باید سرمایه گذاری بکنن. اما یه نگاه این طرف وجود داره در واقع حاکمیت های دیگه که اینا
نگاه هزینه‌ای،
بله آفر، نگاه دقیقا نگاه هزینه‌ای داره که نه، ما بالاخره بار اضافی، بار مالی بر دولت داره، بر حاکمیت داره،
باید برای اینا شغل ایجاد کنیم، بعدا دانشگاه درست کنیم،
بله. باید مدیریت در واقع جمعیت موجود بشه، اشتغال و مسائل باید حل بشه.
درست.
من فکر می‌کنم اگه اینا نکته رو کامل بکنم، اون اینه که اگه نگرش دولت‌ها و حاکمیت رو تغییر بکنه،
بله،
الگوی رفتارشون تغییر پیدا می‌کنه، برای اینکه قانون‌گذاریشون، اجرای قانونشون متفاوت میشه. در حالی که مسئله کمیت و کیفیت که یه تقابل، یه دوالیزم غیر واقع بینانه دارن ایجاد میکنن،
بله،
این کمیت و کیفیت هر دوتا توامان ضرورت داره آدم انجام بشه. من فکر میکنم به اون مشکل اصلی اینه که قانونگذاران ما به درک واقعی و واقع بینانه و راهبردی از مسئله جمعیت دست پیدا نکردن.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی ممنونم از شما با ما باشید. ممنونم آقای دکتر علی محمدزاده، شما چی فکر میکنید در این زمینه؟
نکات خیلی خوبی رو آقای دکتر چراغی اشاره کردند. به نظر من اشکال اساسی و بزرگ در همین حوزه رویکردها و دیدگاه‌هایی است که بعضن مدیران کلان ما و مدیران میانی ما دارند، و میشه گفت که این نگرانی مقام معظم رهبری رو و این دغدغه های کارشناسان جمعیتی رو خوب درک نکردند. بنابراین اگر در رسانه ها این بحث رو دنبال کنید، میبینید که بیشتر افراد جهادی و اساتید دلسوز دانشگاه حتی در این حوزه وارد بحث و گفتگو و طرح موضوع میشن. بنابراین از الان باید به فکر باشیم، مخصوصا که من دیروزم اشاره کردم ما در پنجره جمعیتی هستیم، همه دولت ها در این دوره تکالیفی دارن، از جمله تکالیف این است که به قشر جوان و میانسالمون از نظر تحصیلات عالی، از نظر ازدواج، از نظر اشتغال، از نظر مسکن کمک کنند. در بحث سیاست‌های کلی جمعیت هم که 14 بند داره، بحث نظام تأمین اجتماعی، بحث‌های تربیتی، بحث‌های نظام تولید مسکن اینها دیده شده. امروز ما باید به جمعیت جوانمون در ازدواج و تشکیل خانواده و رفتن به سمت و سوی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت باید کمک کنیم. همه کشورها هم کمک می‌کنند. قبل از اینکه ما وارد بحث قانون بشیم، مشوق‌ها بشیم، لازمش فرهنگ سازیه. برای فرهنگ سازی هم باید گفتمان تولید کنیم. باید بریم به بالین جوانانمون، مشکلات اونها رو ببینیم، مطالبات اونها رو احصا کنیم، با کمک خود اونها، دولت ها و مجلس ها و همه دستگاه های اثرگذار و دخیل در موضوع باید کاری بکنن. این که فقط یه سیاست های کلی رو داشته باشیم و هر سال حالا به مناسبت 30 اردیبهشت چند روز بعد ما روز ملی جمعیت رو داریم به اون بنازیم، به قول معروف با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. ما باید این سیاست‌های کلی رو تبدیل به قانون کنیم. اینها باید بیاد در پروسه اجرایی کشور، در ساختار حکومتی، تا اینکه جوان‌ها و خانواده‌ها احساس کنن که بی‌پناه نیستن، امید پیدا کنن، انگیزه پیدا کنن، جامعه نشاط پیدا کنه و بره به سمت در واقع احیای این سنت پسندیده فرزند آوری و فرزند پروری که جامعه دینی ما و جامعه ایرانی ما اساساً فرزند دوست هستند. منتها گره‌هایی در ذهن ایجاد شده. این متخصصین، گروه‌های مرجع باید بیان تو میدون این گره‌های ذهنی رو باز کنن. از طرف دیگه دشواری‌هایی در معیشت مردم ایجاد شده. باید زندگی بر مردم رو آسان کنیم.
آقای دکتر، یک سوال پیامکی الان به دست من رسیده که در واقع از شما پرسیدن، گفتن که از آقای دکتر علی محمدزاده بپرسید که در واقع شما خیلی بایدها رو مطرح می‌کنید در صورتی که باید عوامل دیگه هم حل بشه، و به عنوان مثال پرسیدن که الان طرح جامعه جمعیت تصویب بشه، ما میتونیم امیدوار باشیم که سن ازدواج کاهش پیدا کنه، به 18 سال و 20 سال برسه؟
ببینید، همه این مسائلی که گفته میشه قسمت‌های مختلف یک نقشه هستن. یعنی شما پازل ببینید و بخشی از اون مثلا مشوق‌ها هستن. مشوق‌ها از نظر من 10% میتونه این مسئله رو بهتر کنه. منتها اون مشبک‌ها نشاط ایجاد میکنه، اون مشبک‌ها تحرک در جامعه ایجاد میکنه. اصل مطلب، گفتم، این گره‌هایی است که در ذهن‌ها وجود داره و این گره‌ها بر اساس تعصب دیدگاه‌های غیر اسلامی و غیر ایرانی به وجود آمده. یعنی افراد فکر می‌کنن که مثلا حالا دیر ازدواج کنن، مثلا جوونی بکنند، شاید بتونن بهتر ازدواج کنن، چه خب این غلطه. بعد از اینکه ازدواج کردن میگن حالا اگر همدیگر رو یه خورده بیشتر بشناسیم، بعد صاحب فرزند بشیم، شاید بتونیم بهتر فرزند رو تربیت کنیم. بنابراین ما یه فاصله گذاری بین ازدواج و فرزند اول داریم. 5 سال الان فاصله وجود داره بین ازدواج و اولین فرزندش. بعدم که فرزند اول به دنیا میاد، میگه که فرزند زیاد خرج داره، نمیدونم الان دشواری داریم، الان خونمون یه خوابه است، باید 2 خوابه بشه، حالا نسبت به آینده نمیشه مثلا امیدوار بود. این مشوق‌ها اینها رو یه مقدار از ذهن‌ها خارج میکنه. مجلس ما در اون مشوق‌ها برای آموزش، برای تربیت، برای صاحب مسکن شدن جوانان، اتفاقا من در راستای همون فرمایشات اون عزیزی هستم که اون پیامک رو فرستاده.